که نبودید حق و یا هیب و این دوتش سه جور یا هیبا حبا اصل معنای لغویش چیزی را یعنی مجانن دادن اعطا مجانن را هیبا میگوین اما در اصطلاح فقها حبا عبارت است از اموال مخصوص که اگر پدر بمیره مال پسر بزرگ است اونها را شمردیم دیگه صاحب متن فرمودن یکی ثیاب پدر لباسهاش یکی سیف پدر شمشیرش اینها را نباید ورثه ها کلا تقسیم کنند یکی خاتم یا خاتم به معنی انگشتر یکی هم مصحف قرآن حالا اختلافی هم بود که همه لباس ها یا همه کتاب ها یا عهد رهل راهله هم هست کلیه وسائل جنگی خلافی بود نظر شهید اول اون چهار چیزه شهید ثانی هم فرمود اون چهار چیز میان علما مورد توافقه یعنی اون چهار چیز را وراث حق تقسیم ندارن و یکی دن پسر بزرگ یعنی اگر یکی دو تا پسر دارد اون بزرگتر میبرد احیانا هیچ پسری ندارد یک پسر دارد ده تا دختر دارد مثلا حبزه مارو تنها پسر تنها پسر منحصر به فرد استدلال هم شد دلائل هم نیکی شد در درسته های خودش درست امروز ما ولی مشترک بلوغ آن پسر بزرگ که حبزه را که بهش میدیم آیا بالغ باشه یا اینکه یه پسر کوچولو دو ساله سه ساله یه ساله داره اون هم حبزه را میبره موقعی تقسیم دخترها باید کنار گیرن انگشتر و سیاه و شمشیر و مصحف و یا سایر چیزهایی که ذکر شد مالی این پسر دو ساله است میفرماید شرط نیست بلوغ لازم نداره بلکه پسر مطلقا میبرد میگه ما بعدها خواهیم گفت پسر بزرگ که حد برا میبره از اون طرف هم نمازها و روزه های قضا شده پدر به گردن پسر بزرگ اخه بعدا خواهیم گفت میگه ملازمه نیست بین وجوب قضای صوم و صلات پدر و بین حبوه حبوه را میبرد وقتی صغیره دیگه به گردن او چیزی واجب نیست بله اگر کبیر بود پسر بزرگ نمازهایی که از او فوت شده اونم شرایطش رو قبلا گفتیم دیگه آیا هر نماز کلیه نمازهای قضا شده پدر به گردن پسر بزرگه یا در ایام اون مرضی که با اون مرض مرده یا اون نمازهایی که آماده بود اون نمازها را قضا بکنه موفق نشد اون نمازها علا خلافه البته اینم یه وقتی تشریح میبرید خارج از حوزه که مسئله را تشریح میکنین مثلا اینو بگید که بعضی از پسرها ناراحتن که پدر من 20 سال نماز قضا بکردنش مونده 30 سال نماز قضا بکردنش مونده خب پیشنهاد کنه بابا 30 سال نماز داری بلندشو بکن اگر بلند شد بکنه یه سال خون 29 سال و موفق نشد مرد بله اون 29 سال بگردن پسر بزرگ میاد اما اگر چنانچه همچه میگه ولم کن بابا خدا ارحم الراحمینه حوصله خوندن قضا ندارم نداری که دیگه دور از محضر مبارک آیان اصفل و درخ نداری دیگه تو تاریخ فلات هست دیگه معتقد نیست اونجا واجب نیست دیگه پسر بزرگ دیگه راحت شد یا اینکه وادار کنن که تو وصیت نامه بنویسد تو وصیت نامه اگر نوشت دیگه پول اون نماز روزه را از اصل مال برمی دارن به عدو و راست تقسیم میکنن به گردن همم یا به هر صورت. پس اگر از شما پرسیدن حد مال پسر بزرگه بلوغ شرط، جواب پسر بینقه شرط نیست، ملازمه بین وجوب نمازهای قضا روزهای قضا به حد نداره. این یک. دوم، آیا منفصل شدن حیان یعنی پسر بزرگ از شکم مادر زنده به دنیا بیاد اون موقع حد را میبره، یا هنوز تو شکم مادرم هست حد را اون موقع میبره؟ حالا شما بگید که از کجا ما بدانیم که تو شکم مادر این پسر ذکوره و بعد از دنیا آمدن میفهمیم دیگه؟ اینجا دو وجه هست. یه وجه بر این است که بلی منفصل بودنش حیات پسر حد برا میبرن. یه وجه هم این است که نه، باید اون واقعی را در نظر بگیریم علاخلافه. بعدیشون میفرماید که ممکنه فرق قائل بشویم، اون پسری که تو شکم مادری اون حالاتی که تمام بدن روح دمیده شده چهار ماه دیگه گذشته ازش، اگر این چنین باشه اون موقع پدر بمیره حد برا میبرد. اما نه، در دورانی که نطفه است، علقه است، مزغه است، عظام، اینها دورانهای مختلف است که بچه در شکم مادر یه وقت نطفه است، یه وقت علقه میشود پنیر بسته مثل پنیر بسته شده، مزغه میشود، مزغه از مزغه یعنی دیگه گوش تبدیل به گوشت می شود، این نطفه کثیف یعنی مثلا چلو گربه می افته باید مزغ کنه به چه مزغ میگم به اون از مزغ دیگه، مزغ یعنی چلیدن. بعد از دوران عظام می شود، عظام یعنی استخوان‌بندی هم تکمیل می شود، بعد از دوران فتبارک الله احسن الخالقه می شود، نفخ روح به بدن او می شود که چهار ماه. آیا اون چهار ماه که پدر بمیره این حد برا میبره یا دوران نطفه علقه مزغه؟ امکان فرق است، یعنی انشاءالله شما به اجتهاد رسیدید، میرید سراغ دلیل ببینید در چه صورت. چند؟ حالا میایی؟ حالا میایی؟ بله میایی، اون چهار میایی. بسیار خوب، نظر مرحوم شهید ثانی اینجا چه خواهد شد؟ نظر شهید ثانی همه قول اول است که باید بچه زنده از شکم مادر متولد بشه، اون موقع پدرش مرد صاحب حد می شود، اما تو شکم مادره حد را بهش نمیدیم. نظر شهید ثانی این خواهد شد. باز یک اختلافی، حد که مال پسر بزرگه آیا باید بیشتر از سوس باشه یا نه، این هم یه اختلاف. و یه اختلاف هم هست، سایر ورثه ها که ارث میبرن به مقدار حد هم به اونها باید برسه، این اضافه بر اونها حد را ببره یا این هم لزومی ندارد، این هم یه اختلاف. اگر میت دین مستغرق دارد، مثلا شمشیر و مصحف و سیاب و سایر اون حبهی که ذکر کردیم، اینا را قیمت میکنیم 500 تومان، 500 تومان هم این بنده خدا قرض داره، آیا باز هم حبه مال پسر بزرگه یا اینکه دین مستغرق باشه حبه وجود ندارد؟ الان خلافیم صحبت خواهیم کرد. اینا خارج درس است، یعنی شیرازی مطلب دستون بیاد تشریحش در کباره بود. آیا کفن و لواحق کفن که از مال برداشته می شود پسر بزرگ که حد برابر می داره، آیا می شود کفن از کل اموال، لواحق کفن از کل اموال نسبت به اون مال حد هم کفن تقسیم می شود، یعنی برای کفن یه جزء هم از اون مال باید برداریم یا نه؟ اینم علی خلاف این که متعرض خواهیم شد. این مطالب را قشن یک یک در شرحی که خوندیم پا میذاریم پنده متن، که در متن می فرماید پسر بزرگ، پسر بزرگ وقتی حد برا می بره واجب است به گردن پسر بزرگ قضای نمازهای پدر و صیام پدر. الا شرایطی که در بابش گذشته که اینجا توضیح نمی دهد. باز اینجا یکی دوتا مطلبی هم داریم، احتیاج به خارج گفتن ندارد، سؤال فقط ایشون را عرض می کنم. آیا این پسر بزرگ سفیه باشه بازم حد دارم می برد یا نه؟ میگه نه، سفیه باشد خلافیه، حالا دیوانه که به طور مسلم. آیا مخالف باشد چطور؟ یعنی یه نفر دو سه تا پسر داره، پسر بزرگ سنیه از عامه است، بازم حد برم میبرد یا نه؟ ایشون دو تحتما میدن، یکی که داری ببرد نیل اطلاق دلیل مطلق است، پسر بزرگ اهم از این پسر بزرگ سنی باشه یا شیعه باشه فرق نداره. میدونید که اولاد یک شیعه اگر سنی هم باشه وارث میشه، سنی بودن مانع از ارث نیست، که کفر مانع است از ارث، نه سنی بودن. آیا این پسر بزرگ سنیه حد دارا میبره یا نه؟ ایشون میگن که بله احتمال است که بداره، لیل اطلاق مطلق است دلیل حد دارد، سنی باشه چیه باشه. یه احتمال هم است که نه، این سنی ها حد دارا خودشون قبول نداره، یعنی در فقه سنی حد دارا وجود نداره. حالا که حد دارا وجود نداره تلزمونم بی‌ملتزمو، دیگه اونها را ملزمش کنید به آنچه که در فقهشون ملتزمن، یعنی معتقدشون حد را نمیبره. پس که این سنی که اعتقاد فقهشون است که حد مال اونیست، چرا حد را بهش بدیم؟ در تمام مسائل آنچه را که فقه خودشون ایجاب میکنن اونها را ملزم میکنیم به فقه خودشون عمل بکنن، چنانچه در ارث عصبه، عصبه اونها که معتقد هستن ارث میبرد، عصبه شیعه از اونها ارث میبرد. چرا؟ به جهت که اونها را ملزم میکنیم. ستر مثلا طلاق داده حضور عادل را شرط نمیدونه، بره تو بیابان هم زوجت فلان خانم هی طالق، میگن که دیگه شد، دیگه این طلاق شد. خب شما شیعه میخواهید این خانومی که سنی طلاقش داده و طلاقش را شما باطل میدونید اما اونا خودشون صحیح میدونن، آیا این خانوم مطلقه سنی را شما میتونید تزویج کنید یا نه؟ بله میتونید، برای اینکه او خودش طلاق را این چنینی صحیح میدونه ملزم بکنید. او نمیتونه بگه آی شیعه چرا این زن را گرفتی؟ شما که طلاق را باطل میدونستی، حضور عادل نبود. خب باشه، شما را ملزم می کنیم به آنچه که در فقه تو منتظم شده. بله بیایی خود عبارت بخونیم. به امید الهی من آنچنان تشریح می کنم، اونا که نبودید هم مطلب کاملا دستون آمد دیگه انشاءالله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یشترط بلوغ الولد، شرط نیست بالغ بودن ولد اکبر، یعنی در چه شرط نیست بلوغ ولد، در چه شرط نیست؟ آیا در بردن حبه دیگه، یعنی اون حبه که چند چیزه گفتیم مال پسر بزرگه، پسر بزرگ اون مالها را، اون اموال را، اموال را باید ببری، بالغ بوده بشن شرط نیست. چرا؟ در این چیه؟ لیل اطلاق و لعدم ظهور الملازمه بین الحبت و القضا. یک دلیل است لیل اطلاق، دلیل حبزه مطلقه، مطلقا پسر بزرگ حبزه را میبرد، شمشیر و صوب و خاتم و مصحف را میبرد مطلقا، بالغ باشه یا نباشه. یه دلیل هم است اگر حبزه را برد نماز قضا هم بگردنشه، این صغیر نماز قضا نمیتونه بکنه، میگه ملازمه نیست که. ولی عدم ظهور الملازمه بین الحبز و القضا، ملازمه نیست بین حبز بردن و قضا کردن نمازهای ابرا، یعنی ممکنه قضا واجب نباشه اما حد و مال او باشه. این یه مطلب اختلافی بود که تمام. و اشتراط انفصال حال موت ابیه نظر اختلاف است. آیا موقعی که پدر مرده اون موقع این بچه دنیا آمدن شرطه در حد یا شرط نیست؟ میگه دو وقت داره، یه وقت این است که باید دنیا بیاد حد را ببره، یه وقت این است که تو شکم مادر هم حد را به او اختصاص میدیم. نظر، اون نظر دو وقت را تشریح میکنه. یک، من عدم صدق الولد ذکر هین ازین، از این طرف که دنیا نیامده ولد ذکور صدق نمی کنه، چون دنیا نیامده که ولد اکبر صدق بکنه. پس این دلیل آوردیم که حبه را تو شکم مادر نمی برد. و این طرف اینم دلیل است که نظری هم دوم است که نظر دومه می برد حبه مالوه. چرا؟ و من تحققه فی نفس الامر، ولد بودنش در واقع محقق دیگه، یعنی تو شکم و عالم رحم یه پسر کاکوزری اونجا نشسته تا جریان امور گمرکی این آقا تمام بشه، قدم مبارک یا خدای نکرده نامبارکش را به این دنیا بگذارد. در واقع بوده که و من تحققه، ضمیر تحقق ولد اکبر، ولد ذکور اکبر محقق فی نفس الام، و این لم یکن ظاهرم، ولو ظاهر نیست به این دنیا نمیده اما تو رحم نشسته. و من ثمه اوزل له نصیبه من المیراث، و بدین جهت یعنی در واقع پسر از اونجا نشسته برای او ارث جدا میگذاریم. اوزله یعنی جدا میشود برای او سهم ارثش. یعنی یه زنی که حامله است که شوهرش مرده تمام مال را تقسیم نمی کنن ورثه ها، ورثه هم عجله دارن، میگن نمیتونیم ما منتظر باشیم که این خانم بچه بزاد با ما شریک، ما سهمون رو میخواد، ما میگویم بذار تقسیم بکنیم. اما سهمه دو تا پسر را جدا بذارید و تقسیم میکنن، تقسیم میکنن. حالا اگر دو تا پسر دو قلو دنیا آورد، خب سمشون هست دیگه. اگر سه تا پسر آورد، سه قلو دنیا آورد، سم سومی را از اینا تقسیم میکنن نسبت پسر. اگر نه دو تا دختر بود اضافه بود، اگر یه دختر بود اضافه بود دوباره تقسیم میکنن. این قانون تقسیم ارث است با داشتن ولد در دنیای رحم، میگه بدین جهت سهم اونو جدا میگذاریم. بعد یه احتمال دیگر میده شارح، و یمکن الفرق بین کونه جنینم تاما، فرق قائل بشویم اون بچه جنین تمام بشه چهار ماه، متحقق از ذکوریتش محقق باشد فی الواقع هین الموت، یعنی جنین تمام پسر دختر بودنش اونجا غالب گیری میشود، اما زودتر مطفه مطفه دختر با مطفه پسر فرقی نداره که، علقه دختر علقه پسر هنوز که اعضا کلا مشخص نشده اما وقتی که تام شد اعضا مشخص میشه. میگه فرق قائل بشن که متحقق ذکوریه در واقع باشه هین الموت، و بین کونه علقتن او مزغتن، علقه مزغه او غیره ما، که او غیره ما، یعنی این کونه غیر از علقه و مزغه. ول اقوا الاول، نظر شهید ثانی، اقوا این است در چه صورت این پسر حبه را میبرد. ای گفتید تو چکم مادرم میبرد یا نه؟ نه نه خیر با... نه 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 این اول، او اول اولیه، اصلا باید تو دنیا بیاد ارث ببرد. خیلی خوب. و عدم اشتراط انتفاع قصور نصیب کل وارث ان قدرها، دیگه این اختلاف را تشریح نکرد. یکی هم بعضی گفتن که آیا اگر نصیب هر ورثه کمتر از حد شد، این بنده خود چیزی نداره که یه پنشش داره، مثلا فرض بفرم پنشش تیکه فرش داره اما یه شمشیر داره که قیمتش خیلی بالاست، این اگر کمتر شد حد بشون نرسه به اون ولد ذکور نرسه، میگه شرط نیست. اهم از این که سایر ورثه کمتر از حد رو ببرن یا زیادتر. ببین بعد میفرماید که اقوا عدم اشتراط منتفی بودن قصور نصیب هر وارث است از مقدار حبه انقدرها ها به حبه برمیگرده و زیادتها ان سوس، یعنی ول اقوا عدم اشتراط زیادتها ان سوس، شرط نیست حبه از سلس مال بیشتر باشه، یعنی اگر از سلس مال حتی نصف مال بود بازم حبه را میبرد. اینا چرا نظریه میدیم؟ لیل عموم شهید سانگه که چون حبه به طور عام مال پسر بزرگه، اما از این که ورثه ها به مقدار حبه دو برن نبرن، اما از این که حبه بیشتر از سلس باشه یا کمتر از سلس. و اشتراط خلوق و میته یه اختلاف دیگر در شرط بودن خلوق و میت اندین او اندین مستغرق لترکه، آیا میت اصلا دین بدهی نداشته باشه حد و مال پسر بزرگه، یا اون دینی که تمام ترکه را احاطه میکنه، مستغرق یعنی احاطه میکنه، 500,000 تومان دین دارد، 500,000 تومان هم ترکه دارد مستغرق. و چهام دو وجه من انتفاع الارث علی تقدیر الاستغراق، اگر دین مستغرق ترکه شد دیگه ارث وجود نداره که، یعنی هرچی پر تلقه رو میبرد به ورثه چیزی نمیرسه. و من توضیع دین اون دلیل آورده مستغرق باشه دیگه حبه نیست. باز این دلیل میارم اگر مستغرق هم نباشه یعنی نصف مال دین باشه، توزیع دین علا جمعی ترکه به همه ترکه تقسیم می شود، یعنی 100 تومان بدهکاره از کل اموال نسبت به سهم این 100 تومان رو می بره لعدم ترجیح. پس چون دین از کل مال تقسیم می شود ترجیح هم وجود نداره، تیخصها منه به شیئین، پس اختصاص پیدا می کند ها به اون حدوه منهو از اون دین، منهو برگرده دین ها به حبه برمیکرده، یعنی از اون دین به حبه هم یه چیزی تعلق میگیره دیگه، یعنی این 100 تومان از کل مال، از منقول، از فرش، از شمشیر، از مصحف، از کتاب نسبت به اون مقدار و تب طلوب نسبته به اون مقدار حبه باطل میشود. اینا را دلیل آوردیم که دین مستغرق باشد حبه نیست، دین مستغرق هم نباشد به مقدار دین حبه باطل، این دلیل آورده. از این طرف دلیل میارم که نه باطل نیست. ببین ولین اطلاق نفس و القول، از اون طرف هم نفس و قول مطلقه به انتقال ترکه الى الوارث، ترکه به محض مردن منتقل به ورثه میشود، منتقل به ورثه میشود دیون هم میاد به گردن ورثه ها داشته باشید ها. بنابراین قول مرد تمام اموال منتقل ورثه شد، پس دیون میت چطور؟ دینه ها هم به گردن اونها میاد، یعنی دیگه طلبکار نمیتونه که این فرش دست نزنید من باید دینم رو وصول کنم، نه فرش مال ورثه شد، اون دین هم تقسیم میشود نسبت به سهم. نتیجه چی میشود؟ ممکنه که اون آقا دین رو معطل کنه به قسط ببنده نه. این هستی میفرماید از این طرف هم اطلاق نفس و قول از انتقال ترکه الى الوارث و این لزم المحبوبه ما قابلها من الدین ولو به گردن محبوب، یعنی پسر بزرگی که هبه مال اوه هبه را بهش میدیم، از دین هم آن مقدار به گردن اون میاد دیگه، حبه را میبره نسبت مقدار حبه دین را به افته میگیرد. این اراده پک ها اگر خودش اراده بکند که فکر کند اون حبه را، یعنی طلب کار بگه طلب کار مگه طلب نداری، شمشیر مال خودم به مقدار شمشیر به طلب تو را ادا می کنم، اگر دلش خواهد فکر کند ها اون حبه را، یعنی اون از دین نجاتش کند. و یلزم علی المال من مقابل دین این لم یفکهو، اگر ما قائل شدیم که در مقابل دین اگر تک نکنه بنابر اون قول لازم میاد چه؟ المنع من مقابل وصیت نافذه، منع کنیم حد را در مقابل وصیت نافذه. وصیت نافذه آن است که به مقدار ثلث وصیت کنه، به مقدار ثلث وصیت کرده، پس بنابراین میتونیم بگیم ای پسر بزرگ شمشیر مال تو نیست، اول وصیت نافذه را به کل مال وصیت کرده ها، نه اینکه به مال معین، اول وصیت نافذه را انجام بدید، بعدن شمشیر و قرآن مال تو. ها میگه بنابراین یلزم، چی یلزم؟ المنع من مقابل وصیت، یعنی لازم میاد بنابر من این المنع فاعل اون یلزم و است، بنابر آن من لازم میاد منع کنیم از مقابل وصیت نافذه. اذا لم تكن بعین مخصوصه، وقتی که وصیت در یک عین خاص نباشد. یه مرتبه گفته که این فرش را وصیت کرده، یه مرتبه گفته نه 1000 تومان بر من خرج بکنید. خارجت انها، که وقتی که به عین مخصوصی که خارج از حد و نباشد، و من مقابل کف، از مقابل کف هم یاد من مقابل کفن، کف معنای مصدری داره، کفن اسم زده، از مقابل کفن واجب، یعنی ما بگیم که این کفن که 10 تومانه انگشتر بابا هم 2 تومان میارزه، به مقدار 2 تومان باید به کفن میت خرج کنه. و ما فی معناه، آنچه که در معنای کفن هست که از قبیل دفن کردن، تجهیزات هنود اینا، لعین موضوع که این آن دلیل که در دین بود، همینطور که سایر دین ها مانع است، کفن هم مانع است، تجهیزات هم مانع است. و یوبه از ذالک به اطلاق نفس و الفتوه، اینا را دلیل میاره بر اون شهید، شهید سامی، بعدن این دلیل را به خوبی میکوبه، میکوبه محکم، میگه بله اینها ادله است، هر این ادله را بعید میکنه اطلاق نفس فتوه، چون نفس فتوه مطلق است که حد مال پسر بزرگه. اما از این که کفن هم اونجا تعلق بگیره نگیره، تجهیزات دین به کلو و یو بعد ذالک به اطلاق نفس و الفتوه به ثبوت ها، نفس و فتوه مطلق است به ثبوت حد ما عدم انفکاک المیت ان ذالک غالبا، در حالی که میت از اینجور چیزها که دین باشد، دین مستغرق یا دین غیر مستغرق، غالبا هر میت دین دارد، غالب اغلب. و ان الکفن حتما، و همینطور از تکفین کردن یا ان الکفن اسم ذات بگیریم، حتما هم که میت باید کفن داشته باشه دیگه. حالا که گفته حد و مالوه، دیگه نگفته که بعد از اخراج کفن، این نگفته، مطلق گفته، مطلق گفته یعنی بس کفن و دین ربطی به حد و داره. و موافق الاصول شرعیه، حالا ببینیم تا اینجا استدلالات بود، اینجا که میرسد پناه میبرد به اصول شرعیه فقهیه، میگه آنچه که موافق اصول شرعیه از البطلان فی مقابلت ذالک کله، حد و باطل است در مقابل همه اینها، یعنی در مقابل دین مستحق حد و باطل، حد و مستقه، در مقابل مقدار دین حد و اون مقدارش باطله، در مقابل کفن یه نفر مرحوم شده هیچ مالی نداره، فقط یه دست این لم یکب که محبوب، اگر محبوب اونو آزاد نکنه، یعنی احیانا گفت کفن را از جیبم میدن حق را ببرم، او این نداره، بما یکب که به اون مقداری که اختصاص به آن دارد، لأن الحب نوع من الارف، حب و یک نوعیست از ارف، و اختصاص فیه، حد و یک اختصاصی است در آن، یعنی اینم یک نوع ارث است، منتها گفته شده اختصاص داره به پسر بزرگ، حالا که به پسر بزرگ دیون هم به مقدار حد به گردن پسر بزرگ بیاد دیگه. و دینو و دینو و الوصیتو و الکفنو و نحوها تخرج من جمیع ترکه، اینها از همه ترکه اخراج می شود. و نسبت الورثه الیه علی السواء، نسبت
ورثه که اون دین مساویه دیگه، یعنی هر کس هم داره که ارث میبره نسبتش هم دینم به گردنش میاد. نعم لو کانت الوصیت بعین من اعیار ترکه، وصیت بر یک عین از اعیار ترکه باشه که خارج از عن الحب و خارج است از حب فلا منع، دیگه اونجا مانع حب نیست. وصیت کرده فلان باغ را مثلا بدن در راه خدا، اون باغ جداست دیگه، مانع از حب نیست. شمشیر و مصحف را و غیره را میدن به پسر بزرگ. فلا منع کما لو کانت تلک العین معدومتا، مثل این است که این عین اصلا معدوم بوده، وصیت کرده دیگه. ولو کانت الوصیت به بعض الحب، اگر وصیت به بعض حب باشه، وصیت کرده شمشیر او را بدن به فلان مستمن اعتو برد بدن ساز، اونجا دیگه از سلس معتبره، ببینیم که سلس هست یا نه، که غیرها مثل غیر حب دیگه، غیر حب هم وصیت به سلس تعلق میگیره. من ضروب الاس، از اقسام اس، ضروب به معنی اقسام، الا انها تتوقف و علا اجازت محبوب خواسته، الا اینکه اگر وصیت بیشتر از سلس باشه و به حب باشه اختصاص به از و اجازه پسر بزرگ داره، اما سایر اموال وصیت بیشتر از سوز به اجازه همه ورث احتیاج داره. و یفهم من دروس، از کتاب دروس بلز میاد، ان الدین غیر المستغرق غیر مانع، در کتاب دروس گفته دینی که غیر مستغرقه مانعی نداره، یعنی دین اگر تمام مال را استغراق کنه حبه نیست، اما نه یه مقدار بدهی دارد که اون مقدار هم تقسیم می شود به حبه، اون مانعی ندارد. غیر مانع به تخصیص المنعه، در آن که دروس اختصاص داده زمین تخصیصی برگردان به دروس، کتاب دروس اختصاص داده منعه را بالمستغرق، به دین مستغرق. و استقرب ثبوتها هی نعیزین، و دروس قریب شمرده ثبوت حبه را هی نعیزین، ها برمیگرده به حبه، هی نعیزین یعنی هی نعیز لم یکن مستغرقن، اگر مستغرق نباشد دین حبه را جایز دانسته. لو قزل ورثت دینه، اگر ورثت دین را قضا کند یعنی بده بپردازه، من غیر ترکه، از غیر ترکه، به ثبوت الارث نعیزین، افته ارث ثابته، ارث ثابت شد دیگه حبه پیدا. و یلزمه مثله فی غیر المستغرق به طریق اولا، لازم میاد به گردن دروس مثل همون کلام در دین غیر مستغرق به طریق اولا، یعنی دین مستغرق را پرداخت کردن حب وی پیدا می شود، پس دین کم را که غیر مستغرقه اونم اگر ورث دادن گفته های طلب کارا بفرماییم طلب های شما کلن برداخت کردن، درد که برداخت کردن آسترا رو زدن بالا اومدن برای تقسیم، سر تقسیم دیگه حبه مال پسر بزرگ هست، یعنی دین مستغرق را اگر ادا کند حبه که هست، دین غیر مستغرق را پرداخت کنن به طریق مولا حبه هست دیگه، به طریق مولا. و کدل حکم لو تبرع متبرع به قضاء دین، اگر یک احسان کننده قضای دین مرحوم خلداشیان را عهده بگیره، بگه خلداشیان 10,000 تومان بدهی داره من میدم، خب وقتی داد حد مال پسر بزرگه دیگه. او ابرعه المدین، یا ندین برای او ذمه بکنه، مع احتمال انتفاع ها هی نعیز مطلقا، اینا استدلال میکنه فقه دیگه، بعد میگه باز احتمال میدیم که انتفاع ها ها برمیگه به حبه، حبه منتفی باشه، یعنی حبه دیگه از بین بره مطلقا، اهم از این که تبرعن، اهم از این که اون طلبکار برای او ذمه بکنه نکنه، حبه باطل بشه. چرا؟ چون وقتی که مرد بدهکار بود بدهی مقدم است، وصیت مقدم است. لبطلان ها هین الوفا، برای اینکه حبه باطل شد بطلان ها برمیگرده به حبه، لبطلان ها حبه باطل شد موقعی که پود کرده به سبب دین، چون دین که آمد دیگه حبه برد بخبر اینه و فیه. بعدن شارح میگه یه احتمالی هست، خب هر چه مجتهد تر بشید احتمالات زیاد پیدا خواهد شد، هر چه قوی تر بشد انسان بیشتر سقوط پیدا خواهد شد. یعنی اجتهاد، علم اجتهاد همینه دیگه، علم اجتهاد همینه. این از این احتمال رو میده، بعدنم جواب میگه این احتمال درست نیست که یعنی به محض مردن بدهکار بوده حبه باطل. چرا؟ برای اینکه این مراعاست. مراعا یعنی چه؟ یعنی موقعی که میخوان تقسیم بکنن ببینه دین را یه احسان کننده اون ادا کرد، طلبکار بری کرد یا نه. اگر تا اون موقع بری کرده باشه یا طلبکارها خودشون دیگه از جای دیگه پرداخته باشن، ارث هست، ارث که شد دیگون حبن پیدا میشود. و فیه زمین فیه برگه به این احتمال، و این احتمال بطلان عیبش اینه انهو بطلان مراعا، یعنی این ارث یا حدب بطلانش بطلان مراعا، یعنی منتظره است، منتظره است لا مطلقا، نه اینکه به محض مردن این معلوم ده هزار تومان سرقت دارد، ده هزار تومان هم بدهی دارد بگیم ارث اینجا منتفیه، ارث باطله، نه بطلان مراعا. ساعتون نگاه کنی وقت هست؟ هست. و علیه، و علیه ای علی محبوب قضا و مافاته. حالا این پسر بزرگ که حد را میبره به گردن او هست قضای آنچه که فوت شده، ای فوت المیت، از میت فوت شده مینه بیانیه چه باشه؟ من صلات و صیام سو صلات وقد تقدم تفسیره و شرایطه فی بابه. این تفسیر شرایطش در باب خودش گذشت که اونو شرحش دادم از خارج براتون. ولی مشهور انه یشترط فی المحبوب ان لا یکون سفیها. سوال شما جوابش اینجا بود، شرط این است که این پسر بزرگ سفیه نباشه. سفیه، سفیه کسی رو میگن که صرف کند اموال را در غیر مصارف خود. من میتونم بگم که اون رژیم کثیف منحط گذشته ایده زیادی از جامعه ما سفها بودن، سفیه بودن ایده زیاد. چرا؟ سفیه به کسی میگن که مال را وضع کند در غیر اون نوالی که او قضا که خیلی شرش دار مال میسنجن در اونجا مصرف کن. مثلا سگباز های اون زمان 4000 تومان مثلا میداد یه سگ را، نه اینکه برای خودش ها، خودش مثلا اون موقع می نوشتن دیگه 40000 تومان 50000 تومان 4000 تومان پول بلیط میداد از آمریکا، بلیط می گرفت سگ را می آورد. درسته؟ یه وقت 60000 تومان 70000 تومان سگ را پول میداد. اون سگ چه فایده غیر از اینکه سگ هراش باشه، سگ بی فایده باشه، قیلتون دارد که بیاد زر و بچه اش چی بکرد؟ اینا حرف من نیست که بکرد. مثل اون بچه سگ بیاد رو سینه زنش بخوابه، دخترش بخوابه. یه موقع یادم هست اون موقع اون سگ یکی اورده بود و اصلا سگ برید شده بود، بدنم مرده بود، مرده بود. این خانوم سگباز معلومه که اون رژیمی ها بودن دیگه، این لباس عزا به تنش کرده بود، باباش وقتی میمرد لباس عزا به اون شکل به تنش نمی کرد که سگش مرده. رفیق رفقا دعوت کرده بود که مجلس عزای مرگ سگش را برپا کرده بود. اینا را میگه سفید دیگه، این آدم های آخر بودن. انقلاب میگه چه کرده؟ نمیدونم چه کرده انقلاب. ولی مشهور انه یشترط فی المحبوب ان لا یختصر،